و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال علی بن موسی الرضا علیه السلام یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. یکی از مطالب نادرست و غلط که شاید به خاطر برداشت ناقص از بعضی از روایات صورت گرفته و در ذهن بسیاری از مردم در زمانهای طولانی جا افتاده و ما اون رو به عنوان یک شبهه مطرح کردیم، این است که اگر کسی در مجلس امام حسین شرکت بکنه و اشک بریزه ولو به اندازه بال مگسی باشد، این همه گناهانش بخشیده می شود و این گناه کوچک باشه یا بزرگ به صورت مطلق بدون هیچ قید و شرطی آمرزیده میشه. این حرف از اصل درسته، ولی متاسفانه قیود و شروط و بعضی از چیزهایی که باید در کنار این وجود داشته باشه فراموش شده یا بیان نمیشه. همین نگاه باعث شده که یه عده‌ای بر تشیع خورده بگیرند که شیعه تفکرش مثل مسیحیاست، همانطوری که مسیحیا معتقدند مسیح به صلیب کشیده شد تا وسیله نجات پیروانش بشه و گناهان اونا بخشیده بشود، اینها هم امام حسین را این چنین می دانند. اساساً انقدر این مطلب به غلط و نادرست منتشر شده که این رو جزئی از اهداف امام حسین یا اساساً هدف امام حسین معرفی کردن، که انه امام حسین هیچ هدفی نداشت از قیام جز این که گناهان امت به واسطه خون او که بر زمین ریخته شده، آقا این بلنگو رو بگید درست کنن، یه صلواتی عنایت کنین. این مخلوط کردن هدف سید الشهدا و اثری است که بر خون او مترتب می شود. هدف قیام امام حسین معلومه، بارها در کلماتشون، در سخنرانیهاشون، خطبهاشون بیان کردن و اونقدر این حرکت مقدس بوده که خداوند برای این قیام، برای شهیدان این قیام آثاری قرار داده که واقعا اعجاب برانگیزه. اون چه که برای رفع این شبهه میتوانیم بگوییم این است که بله، گریه بر امام حسین موجب آمرزش گناهان می شود. شرکت در مجالس امام حسین خیلی آثار و برکات داره، هم در دنیا و هم در آخرت. فلسفه اش رو من بعد عرض می کنم که چرا این همه روی این مسئله تأکید شده. اما این شبهه، این مطلب نادرست که به ظاهر درست میاد، پاسخش این است که برای مجلس امام حسین، گریه بر امام حسین، یه سری شرایطی است. حالا بعضی از این شرایط شرایط تأثیرگذاری اون اعمال، بعضی هم شرایطی است که این اعمال رو کامل میکنه، تأثیرش رو تام میکنه. 4 تا شرط رو ما ذکر کردیم. یکی این که این اعمال، عزاداری ها، ماتم ها، برگزاری این مجالس برای خدا باشد، نه برای دنیا. درست نشد. دوم این که اطاعت خدا و فرمان برداری از خدا حتما باید وجود داشته باشه، چون خود ائمه علیهم السلام فرمودند کسی که معصیت خدا بکنه و گمان کنه محبت ما برای او منفعت داره، این چنین نیست. لم ینفعه حبنا، اگر معصیت کار باشه، حب ما و محبت ما برای او فایده ای ندارد. سوم این که از دشمنان ما براءت بورزد، اعتراض به دشمنان ما به صورت آشکار داشته باشد، و این در همه زمانها وجود داره. چهارم این که اصرار بر گناه نداشته باشه. کسی که اصرار بر گناه میکنه، اصرار بر گناه بدون این که ندامت و پشیمانی داشته باشد، این باعث میشه یه علاقه و محبتی بین اون شخص و اون گناه پدید بیاد. گناهان کوچک ها، اینو ما خیلی جدی نمیگیریم. گاهی یه گناه وقتی کوچکه، اصرار و تکرار نسبت به اون صورت میپذیرد، بین انسان و اون گناه یه علاقه ایجاد میشه، و این در موقع جان دادن کار را برای انسان خیلی سخت و دشوار میکنه. ببینید، انسان وقتی میخواد از این دنیا بره، روحش از این عالم، از این بدن جدا بشه، به قول برخی روایات مثل کندن یک درخت از زمینه. ببینید، یک درخت تنومند که ریشه در اعماق زمین داره، کندنش خیلی سخته. اما یه نهال کوچیک، یه نهالی که ریشه های نازکی در خاک داره، از زمین جدا کردنش خیلی راحته. یه بچه هم میتونه این کارو بکنه. انسان اگر تعلقاتش تو این دنیا زیاد باشه، ریشه دوونده باشه، خیلی جان دادن براش سخته. اما کسی که خیلی تعلقات قوی ندارد، ریشه عمیقی در درون زمین نداره، در زمین دنیا جدا شدنش راحته. برایش سخت نیست جان دادن. این دنیا جای توجه به عالم طبیعته. روح وقتی میخواد از بدن جدا بشه، هرچه توجهاتش تو این دنیا به بعضی چیزها قویتر و دلبستگیهاش بیشتر باشه، خیلی سخت میگذره جان دادن. اما برای اولیاء خدا تعبیر اینه که مثل یک آب خنک خوردن است. قبض روح مؤمن مثل این است که یک آب خنک میخورد، یه آب گوارا میخورد، اصلا سختی در مرگ حس نمی کنه. اما ماها، خودم را عرض می کنم، ماهایی که خیلی دلبسته ایم، خیلی وابسته ایم، جدا کردنمون سخته. معمولا هم موقع مردن اون چیزهایی که خیلی مورد علاقه هست در نظر انسان برجسته میشه. امام رحمت الله علیه این اواخر عمر یه نوه‌ای داشتند که خیلی به او علاقه داشتند، خیلی به او محبت می کردند. این روزهای آخری که در بیمارستان بستری بودند، به اطرافیانشون توصیه می کردند این بچه رو خیلی نزدیک من نیاورید، من با دیدن این که انه دلبستگی هام یا دلبستگیم به این یه مانعیه برای من. این چنینه، واقعا فرق نمی کنه. هر چی رو آدم خیلی دوست داشته باشه، موقع مردن جدا شدن از اون براش خیلی سخته. اصرار بر گناه، اونم گناهی که انسان عادت داره، علاقه داره انجام بده، این جان دادن رو برای انسان خیلی دشوار میکنه. چون اون موقع این در ذهنش برجسته میشه و موجب مشکلات میشه. به هر حال یکی از چیزهایی که نمیگذارد این گریه های ما، عزاداری های ما، حضور ما در این مجالس اونچنان که باید تأثیر بگذارد، یا اساساً جلوی تأثیر اون رو میگیره و مانع آمرزش گناهان میشود، اصرار بر گناهه. پنجمین قید و شرط ولایت اهل بیته. ولایت به معنای رهبری و امامت و زعامت اهل بیته. ولایت اهل بیت یعنی اعتقاد به رهبری و زعامت ائمه معصومین. به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی، ولایت وقتی که حاصل میشه یعنی یک نزدیکی، قرابت بین دو چیز ایجاد میشه و حق تصرف، مالکیت تدبیر را به او واگذار میکنه. پدر و فرزند ببینید نسبتشون چگونه است. چون بین پدر و فرزند این قرابت و نزدیکی وجود دارد، پدر در یک اموری نسبت به فرزند این حق را، این حق تصرف را، این مالکیت تدبیر امور او را داره. ائمه معصومین به عنوان انسانهای کامل، به عنوان کسانی که ما وظیفه داریم به اونها نزدیک بشیم، حق تصرف و اختیار تدبیر ما انسانها رو دارن، چون اونها هم همانند پدران ما هستن. این بیان رسول خداست که می فرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. ما مثل فرزندان رسول خدا و امیر المؤمنین هستیم. و چون این قرابت و نزدیکی بین ما و رسول خدا و امیر المؤمنین و اولاد معصومین اونها وجود داره، اونها حق تصرف دارند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین اولویت دارد در این که راه رو نشون بده، در این که صلاح اونها رو تشخیص بده، در این که چاه رو نشون بده و فسادها رو به اونها نشون بده. ما باید نسبت به ائمه یک چنین اعتقادی داشته باشیم، این که در زیارتها عارفاً به حقه به عنوان یک شرط زیارت و به عنوان یک زیارت کامل و مؤثر ازش یاد میشه، همینه. ما باید به حق اونها، به امامت اونها، به زعامت و رهبری اونها آشنا باشیم و اعتقاد داشته باشیم. برای همینه که در روایات فراوانی مسئله احیاء امر اهل بیت موضوع سخن واقع شده. چون فرصت نیست، من ناچارم سریعتر از اینها عبور کنم. من اینایی که عرض میکنم چه بسا در میان شما خواهران و برادران گرامی همه این شرطها باشه، هست انشاءالله. همین حضورتون، عشقهاتون حتما مایه آمرزش و مغفرت خواهد شد. اما گاهی باید انسان یادآوری بکنه تا ارزش این مجالس و نشستنها و گوش دادنها روشن بشه. امام صادق به فضیل ابن یسار یه جمله ای دارند بسیار شنیدنی. فضیل ابن یسار کسی است که امام صادق درباره او می فرمود به انسانهای متواضع و خاشع و فروتن مژده بده که هر کس دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببینه، به فضیل نگاه بکنه. از او به عنوان فقیه شیعه یاد شده، بسیار انسان بزرگوار محترم. او این روایت رو نقل کرده. ببینید، ما گاهی میبینیم متاسفانه ادعا میشود این روایاتی که از امامان نقل میشه روایات ضعیفه، اینها معلوم نیست صحت داشته باشه. این چنین نیست. ما در حوزه های علمیه یه فنی و علمی داریم به نام علم رجال و درایه. کار متخصصین علم رجال و درایه شناسایی راویان صحیح، راویان موثق و مورد اعتماد از راویان ضعیفه. اونجا درباره روایت کنندگان کلمات نورانی ائمه بحث ها می کنند. اونجا بحث می کنند در مورد این شخص، این شخص آدم مورد اعتمادی هست یا این نیست. بسیاری از اشخاص این چنین روایاتشون مورد قبول نیست. این که متاسفانه میگن روایاتی که از ائمه نقل میشه روایات ضعیفه، این چنین نیست. ما اقسام روایات داریم، روایات صحیح داریم که راویانش مورد اعتمادن. فضیل یکی از اوناست. فضیل خدمت امام صادق علیه السلام رسید. امام به او فرمود شنیدم می نشینید و سخن می گویید و حدیث می گویید. فضیل عرض کرد بله آقا. امام فرمود ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا فرحم الله من احیا امرنا. امام صادق فرمود من این مجالس را دوست دارم، مجالسی را که در اون این سخنان و احادیث مطرح میشه. امر ما را احیا کنید. احیاء امر امامان و اهل بیت یعنی سخن گفتن از عظمت و شخصیت و صلاحیت و شایستگی این انسانها برای این که مقتدا و پیشوا و رهبر جامعه انسانی باشند. شما ببینید این حقیقتی است که تمام دانشمندان در اقصانقاط عالم اعتراف می کنند به این که پیامبر گرامی اسلام یا علی امیر المؤمنین علیه السلام یا امام حسین یا فاطمه زهرا انسانهایی هستند که نظیر ندارند. خب اگر ما قراره از کسی تبعیت کنیم، اگر قراره کسی را الگو قرار بدیم، اگر کسی را قراره مقتدا و پیشوا و رهبر جامعه قرار بدیم، چه کسی بهتر از اینها؟ کسانی که از خصوصیت عصمت برخوردارند، اهل گناه نیستند، اهل هوای نفس نیستند، تنها و تنها به سعادت ما انسانها فکر می کنند. خب یه همچین شخصیتهایی ما باید اعتقاد داشته باشیم که اینها هستند که می توانند نقش راهبری جامعه را بر عهده بگیرند. در روایتی که از امام رضا علیه السلام خطاب به ابن شبیب در اول عرضم خوندم، امام علیه السلام این چنین فرمود که اگر دوست داری با ما در بهشت در درجات بالا باش، ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنان، اگر دوست داری با ما در اون مراتب بالای بهشت باشی، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، با شادی ما شاد باشید، با غمهای ما غمگین بشید، و علیک به ولایتنا، بر تو باد به ولایت ما. این که بر تو باد به ولایت ما، ولایت اهل بیت یعنی اعتقاد، اعتقاد به ولایت اهل بیت یعنی اعتقاد به رهبری، پیشوایی و زعامت اهل بیت در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی در جامعه انسانی، در جامعه. ما این اعتقاد باید داشته باشیم، این جزء اصول اعتقادات ماست، امامت جزء اصول اعتقادی ماست و ائمه این امر را دوست دارند، این اعتقاد را دوست دارند و تشویق می کنند کسانی را که به این امر اهتمام دارند. در روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده، من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم القیامه یا یوم تموت فیه القلوب، کسی که در یه مجلسی بشینه که سخن از امر ما به میان بیاید، روزی که در اون روز قلبها میمیره، قلب اون نخواهد مرد. شرط ششم این که ما نسبت به حق الناس مراقب باشیم. ظلم به حقوق دیگران نکنیم، تجاوز به حقوق دیگران نکنیم. دیرشب این روایت رو خوندم، ادامش به این مطلب اشاره دارد. این رو باز امام رضا از پدرش، از پدرانش، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند: حبنا اهل البيت يكفر الذنوب و یضاعف الحسنات، محبت ما اهل بیت جبران می کند و پوشش می دهد گناهان را و حسنات را مضاعف می کنه. و ان الله لیتحمل من محبینا اهل البیت ما علیهم من مظالم العباد. خدا از بعضی از کارهایی که انسان انجام میده، از کوتاهی هایی که انجام میده میگذره، خدا خودش متحمل اون هست. شما رد مظالم شنیدید؟ خیلی ها، رد مظالم چیزیست، یه مبلغیست که بعضن میپردازند به عنوان این که ممکنه در جریان زندگی، تو معاملات، تو خرید، تو فروش، یا یه جایی بالاخره یه کاری کردن، یه حقی ناچیز نادانسته و از روی غفلت از کسی ضایع شده. گاهی انسان ناخواسته یه حقی رو از برادر یا خواهر مؤمنش زیر پا میگذاره. حالا این حق هم مال میتونه باشه، هم آبرو میتونه باشه، هم ارز میتونه باشه، اینا همش هست. تجاوز به حقوق دیگران، حق الناس فقط این نیست که مال او رو برداری بخوری. اگر غیبت کنی، اگر تهمت بزنی، اگر ارز و آبروی او رو ببری، اینم تجاوز به حقوق دیگرانه. هیچ چیزی جای این رو نمیگیرد. این گناهی است که هیچ چیزی اون رو نمیپوشاند. اینجا امام رضا از قول رسول خدا میفرماید، میگه گناهان بخشیده میشه، حسنات چند برابر میشه، الا الا ظلم للمؤمنین. یه کسی یه ظلمی به یه کسی بکنه، اینو هیچ کارش نمیشه بکنه. خود خدا هم فرموده این جز با رضایت طرف قابل پوشاندن نیست، هیچ تعارف هم نداره. این اشک بر امام حسین که تو این روایات گفتن اگر به اندازه بال مگسی باشد، تمام گناهان کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ بخشیده میشه، وقتی به حق الناس میرسه متوقف میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، معنا نداره. اون وقت ما بیایم کسی فکر بکنه، این که میگم مطلب نادرست همینه، کسی فکر کنه خیلی خوب، ما بریم از یک سال حلال و حرام و قاطی میکنیم، حق مردم رو میخوریم، کم فروشی میکنیم، به مال دیگران تجاوز میکنیم، ارز و آبروی دیگران رو میبریم، بعد میایم حالا توی مجلس امام حسین شرکت میکنیم، این دیگه درست کارمون، امام حسین درست میکنه خودش، نیست اینجور. آقا این که من میگم مطلب نادرست و شبهه اینه، این صریح کلام رسول خداست که اگر حقی از کسی پایمال بکنی جز با رضایت او قابل برطرف شدن نیست. خود خدا هم این کار رو انجام نمیده. در شب معراج رسول خدا از خداوند تبارک و تعالی پرسید منزلت مؤمن نزد تو چگونه است؟ خداوند فرمود یا محمد من اهان لی ولی فقط بارزنی بالمحاربه. اگر کسی به یک دوست من اهانت بکنه، اعلام جنگ با من کرده. میگه اگه به یه دوست من اهانت بکنه، اعلام جنگ با من کرده. و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیائی، و من از هر چیزی شتابان تر از هر چیزی برای کمک به اون اولیاء خودم هست. ما به راحتی پشت سر این و اون حرف میزنیم راجع به علما و بزرگان، این نیست. حتی یه انسان عادی ما گمان میکنیم این مثلا حالا این ارزشی نداره، این چه بسا ولیی از ولی اولیاء خدا باشه، همون کسی که ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. میخوای اعلام جنگ با خدا بکنی، خب اعلام جنگ بکنی خدا هم میگه بسم الله جنگ بیا، اما بدان انا اسرع شیئا، من شتابان ترین چیز هستم برای کمک به اون کسی که تو به او اهانت کردی. وقت آدم بیاد بگه امام حسین با یه قطره اشک همه چی حل میشه، این سریعه. اگر اون روایت رو گفتن اینم هست، اگر اون روایت رو گفتن همه گناهان بخشیده میشه اینم کنارشه، که اگر ظلم به کسی بشه، اگر تهمتی زده بشه، اگر غیبتی انجام بشه، اگر مالی ولو به اندازه یک سر سوزن، خدا نمیگذره. امام صادق علیه السلام میفرماید ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، خدا به هیچ چیزی مثل ادای حق مؤمن عبادت نمیشه. ما ها فکر میکنیم عبادت فقط اینه که بیایم مسجد نماز بخونیم. بله، برترین عبادت نماز خوندنه، روزه گرفتن، اینا همه عبادته، اینا مناسکیست که ما باید بهش پایبند باشیم. و هیچ، نمازم قابل گذشت نیست، بی نمازی قابل گذشت نیست. خود پیامبر فرمود که شفاعت من شامل کسی که نماز را سبک بشماره نمیشه. اما عبادت خدا ادای حق مؤمنم هست، ادای حق مؤمنم عبادته. ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. و دلیلشو امیر المؤمنین در یک کلام دیگری فرموده. چرا؟ ببینید، کسی که تلاش بکنه حق مؤمن را ادا بکند، این زمینه میشه برای اینکه حق خدا را هم ادا بکنه. کسی که حق مؤمن را ادا نمیکنه، حق خدا را هم ادا نمیکنه. امیر مؤمنان میفرماید جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام به حقوق الله. میگه خدا حقوق بندگان خودش رو مقدم بر حقوق خودش کرده، حقوق بندگان خودش رو مقدم بر حقوق خودش کرده. چطور میتونه کسی این همه حقوق از دیگران، آبروی مردم بردن، غیبت کردن، تهمت زدن، اینا به گردنش باشه، اون وقت بعد بیاد با خیال راحت بگه خب حالا الله اکبر من نماز میخونم؟ اینا با هم قابل جمع نیست. و شما شنیده اید که شهید که اولین قطره خونش به زمین ریخته میشود همه گناهانش پاک میشه. شهید یه جایگاه خاصی داره، واقعا کسی که از همه چیش، از جانش که عزیزترین چیز برای اوس میگذره، این دیگه یعنی رسیده به اون مقامی که نزد خدا خیلی مقرب و ارزشمنده. همین شهید که با ریختن اولین قطره خونش تمام گناهانش پاک میشود، اما اگر دلی به گردنش باشه پاک نمی شود مگر اینکه اون دین ادا بشود. این از امام باقر است: اول قطره من الشهید کفاره لذنوبه الا الدین فان کفارته قضاؤه. دین و بدهی، یک ریال اگر به کسی بدهکار باشه، اون قطره خون اون بدهی رو پاک نمی کند مگر اینکه عذابش. خب اون وقت چطور ممکنه یه قطره اشک بر سید الشهدا این حقوق از دست رفته مؤمنان که بارش به گردن ماست اینا رو پاک بکنه. پس یک چیز مهم اینه. ما حالا ببینید باید این مسئله برامون مهم بشه. این گریه ها اگه میخواییم گناهانمون رو پاک کنه و مثل کسی بشیم که از اول متولد شدیم از مادر، یه خورده مراقب دیگران باشیم، یه خورده مراقب زبانمون باشیم، انقدر چنگ نزنیم به آبروی این آن براحتی بر اساس سوء زنها، بر اساس حرفها و سخنان نادرست. هی رجب میگن فلانی اینجوریه، بله میگن از اون بر اون کارو کرده، اون با اون، یعنی براحتی تو این محافل و مجالسمون میشینیم از بالا تا پایین را شروع میکنیم به حرف زدن و سخن گفتن. اینه که اون گریه ها اونجوری که باید و شاید اثر نداره. و چون فرصت گذشته، آخرین و هفتمین قید و شرط برای این که این گریه ها اثر خودش رو بگذارد، برای این که این مجالس باعث آمرزش گناهان ما بشه، این است که ما پا جا پای اهل بیت بگذاریم در مقام عمل. امام صادق علیه السلام می‌فرماید لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. می‌فرماید کسی که به زبان میگوید من پیرو اهل بیتم اما در عمل مخالفت میکنه، این از شیعیان ما نیست، این شیعه ما محسوب نمیشود. و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا ولم یعمل به اعمالنا ولکن شیعتنا من وافقنا به لسانهی و قلبهی و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا. شیعه ما کسی است که اعتقادش، قلبش، زبانش، عملش مثل ما باشه. حالا ما که 100% نمیتونیم اینجوری باشیم، کسی هم توقع نداره، ظرفیت ما، معرفت ما، توانایی های ما خیلی متفاوته. خود ائمه نمیخوان ما 100% در همه چیز این رهروی و تبعیت را به تمامه داشته باشیم، اما بنامون بر این باشه رنگ و بوی امام حسین رو داشته باشیم، رنگ و بوی امیرالمؤمنین رو پیدا کنیم، رنگ و بوی امامان رو پیدا بکنیم، زبانمون، قلبمون، عملمون، گام برداشتنمون در زندگی، بالاخره جهت کلیش جهت ترسیم شده از طرف اونها باشه. یه خورده ای گفتی آقایی که من از شما نمیخوام که همه کارهاتون رو خالصانه برای خدا انجام بدید، چون این که شدنی نیست برای خیلی از ما، اقلن یه خورده تو کاراتون خدا رو هم شریک بکنید، یه خورده ما هم اقلن تو کارهامون، تو زندگیمون، توی رفتارمون، توی ارتباطاتمون مراقبت بکنیم بر زبانمون، بر چشممان، بر فکرمان و ذهنمان. خیلی از ماها این مراقبت ها رو داریم اما وقتی به ذهن که میرسه رهای رهاست. میدونید یکی از گرفتاری های انسان قوه خیالش، قوه خیال یکی از قوای نفسانی است، قوای ذهنی انسانه. این همه آدم زحمت میکشه، نماز میخونه، زبانش رو مواظبه، مال مردم تو مالش نیاد، اینا رو مواظبه، اما این بستر خیال انسان بسیار بسیار مهیاس برای شیطان و اینکه انسان رو در این بستر به هر جا میخواهد ببرد. خیلی گرفتاری‌های ما از همین قوه خیال ناشی میشه. ما باید افسار این قوه رو هم در اختیار بگیریم، باید مسلط بشیم، باید در این مسیر گام برداریم. امشب شب قریبی آل الله و آغاز اسارت زینب و بازماندگان واقعه کربلاست. از عصر امروز بعد از شهادت سید الشهدا و بعد از بریدن سر سید الشهدا 4 کار صورت گرفت در صحرای کربلا. خیلی خلاصه من این 4 تا کار رو ذکر می کنم و این روزه من و توسل من به ذیل عنایت سید الشهدا و خواهرش زینب کبرا. بعد از این که از حسین علیه السلام خیالشون راحت شد، مقاتل نوشتن ثم اقبلوا على سلب الحسین. اولین کاری که کردن شروع کردن به تاراج کردن وسائل سید الشهدا. مگه امام حسین چی داشت؟ یه بدن پاره پاره بی سر روی زمین افتاده، یه پیراهن کهنه، یه زره، یه شمشیر، یه انگشتر. اولین کار که کردن یکی یکی حمله کردن، هر کسی یه وسیله ای از امام حسین رو غارت میکرد. عمر سعد شمشیر امام حسین رو گرفت. هر کدوم رو تو تاریخ نوشتن کدام یکی از این وسائل رو گرفتن. یه کسی اومد انگشتر را بگیرد و اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم الكعبی. منتها این انگشتر تو دست بود، در اثر ضربات خون اطراف اون رو گرفته بود، از دست نتوانست در بیاورد. فقط اصبعه مع الخاتم، انگشت را برید برای اینکه انگشتر رو خارج بکنه. این کار اول، تاراج وسائل امام حسین. کار دومی که انجام دادن، شما ببینید جنایتی نبود که این جماعت فروگذار کرده باشند. هر جنایتی رو بگید اینها انجام دادن. ثم ان عمر بن سعد نادا فی اصحابه من ینتدب للحسین و یوتعو فرسه. عمر سعد در میان اصحاب فریاد زد چه کسی است که بر حسین اسب بدواند؟ 10 نفر اعلام آمادگی کردند، سوار بر اسب‌ها. اونقدر روی این جسد رفتند و آمدند. فانتدب 10 منهم فأتوا فداس الحسین به خیولهم حتی رضو زهره و صدره. اونقدر با این اسب روی این بدن مبارک رفتند و آمدند که سینه و پشت امام حسین رو خرد کرده. یک کسی به عمر سعد گفت این کار دیگه چیه دارید انجام میدید؟ خب کشته شد دیگه، کسی نموند، برای چی دیگه دارید اسب بر بدن امام حسین میدوانید؟ فسئل عن ذلک، عمر سعد ازش سوال کردن دیگه چرا این کارو داری میکنی؟ فقال هذا امر الامیر عبید الله ابن زیاد، این امر عبید الله ابن زیاد، او دستور داده ما داریم این کارو انجام میدیم. کار سومی که انجام دادند، شمر با یه جماعتی آمدن دور خیمه ها حلقه زدن، این مش زن و بچه یه وحشت زده با اون حالت اضطراب، ترس، ناراحتی، این صحنه ها رو دیدن دیگه هیچ کس باقی نمانده. این سواران اومدن دور خیمه ها، هی شروع کردن به شمر. اونجا دستور داد، گفت برید داخل خیمه ها، هرچه وسائل و هرچه دارند از اونها تاراج و غارت کنید. بعد از این دستور، و مال الناس على نساء الحسین و فتلهی و متائه، هجوم بردن این جماعت وحشی به داخل خیمه ها، و اون چه که در این خیمه ها از لباس و هر چه بود غارت کردند، تاراج کردند، گاهی برای گرفتن لباس رو و روپوش زنان به اونها درگیر می شدند. با یه وضع وحشتناکی اون چه که در درون خیمه ها بود از اونها غارت کردند. راوی میگه این حالت به گونه ای بود که تسابق القوم على نهب بیوت آل الرسول و قرة عین الزهراء البتول، انگار این قوم مسابقه داشتن میدادن برای تاراج کردن و غارت وسائل زنان رسول خدا و دختران رسول خدا. اینم کار سوم. کار چهارم، ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلا فیها النار، دستور دادن زنها از خیمه ها برن بیرون، فریاد زدن همه را از خیمه ها بیرون کردند، دستور دادن خیمه ها را آتش زدند. فخرجن حواسر مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا، این زنها و دختران و فرزندان سر و پا برهنه از درون خیمه ها به بیابان دویدند و همچون اسیران. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. پروردگارا تو را به غمهای دل زینب و بازماندگان حادثه کربلا، هر چه غم و اندوه هست از دل این ملت برطرف بفرما. خدایا مشکلات و گرفتاری های همه ریشکن بگردان. خدایا مشکلات این ملت، گرانی و بیکاری و مصیبت هایی که برای بعضی پیش می آید، خدایا اینها را به حق امام حسین برطرف بفرما. خدایا این قلیل توسلات، گریه ها، عزاداری ها به فضل خودت و به کرم خودت از همه ما قبول بفرما. اینها را ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا آخر عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. به ما معرفت واقعی ائمه و اهل البیت عنایت بفرما. به ما توفیق ترک معصیت و اطاعت خودت عنایت بفرما. خدایا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. دشمنان اسلام و اهل بیت نابود بگردان. خدمتگزاران به دین و آیین و مملکت و این انقلاب و این نظام به خصوص مقام معظم رهبری مسئول و محفوظ بدار بالنبی و آله.